통의 고아의 허네 무의 삽진이 날 잡아오네 무의 델탄기의 말아모네
صدای ایرج بسطامی را شنیدیم در تصنیفی به نام شب و غم‌های من. کی رفته ای ز دل که تمنا کنم تو را، کی بوده ای نهفته که پیدا کنم تو را، غیبت نکرده ای که شوم طالب حضور، پنهان نگشته ای که هویدا کنم تو را، با صد هزار جلوه برون آمدی که من با صد هزار دیده تماشا کنم تو را، بالای خود در آینه چشم من ببین تا با خبر ز عالم بالا کنم تو را، خواهم شبی نقاب ز رویت برافکنم، خورشید کعبه ماه کلیسا کنم تو را، گر افتد آن دو زلف چلیپا به چنگ من چندین هزار سلسله در پا کنم تو را، رسوای عالمی شدم از شور عاشقی، ترسم خدا نخواسته رسوا کنم تو را.
کارم جان ما عاشقم ای مه به رویت سرخوشم ای گل به بویت مجنون تر از مجنون منم من زیبا تر از لیلا تویی تو
آرزوی ما توی. نام تصنیفی بود با صدای غلام حسین بنان که تقدیمتان شد و ما را رساند به پایان برنامه چکاوک از رادیو گفتگو. شب و روز بر شما خوش باد.
خب دوستان عزیز شنونده شبتون بخیر باشه انشاءالله. همچنان از پخش رادیو گفتگو در خدمتون هستیم. آنچه شنیدید برنامه چکاوک، امیدوار هستیم مورد توجه و استفادتون قرار گرفته باشه. در خدمتون خواهیم بود تا ساعت 6 بامداد با ادامه برنامه های رادیو گفتگو. سامانه پیام کوتاه 301035 و تلفن گویای 2786-1035 در اختیار شماست.
روزگاری دهکده‌ای بود جهانی. امروز سپهریست رسانه. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه‌ای یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه‌ای.
شما همراهان رادیو گفتگو میتونید با نصب اپلیکیشن یا برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خود شنونده برنامه‌های مورد علاقتون از این شبکه باشید. کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftegu.ir مراجعه، این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. از جمله مزایای این برنامه اینه که هر وقت به رادیو دسترسی نداشتید میتونید با کمک این اپلیکیشن برنامه مورد نظرتون رو بشنوید. از طریق آرشیو زمانی این برنامه میتونید به آرشیو تمامی برنامه‌های رادیو گفتگو هم دسترسی داشته باشید.
کوچه ای دار کت مادر همه رویم صورت فریادی از یادی میدارم این همان کوچه می پیچم در آن هرچند چون نباشی راه رفتنی دشوارم چارچوب هر دری اینجا به چشم من قاب تصویری از آن روی پریبارم سایه ای در انتظار سایه ای دیگر
شنوندگان عزیز و ارجمند، به ساعت 30 دقیقه بامداد رسیدیم. برنامه حیات خلوت آماده پخش در این لحظه تقدیم به شما گرامیان میشه. این برنامه مروری خواهد داشت بر زندگی اساتید، نخبگان و اندیشمندان در عرصه علم، فرهنگ و اجتماع.
میهمان از در می آید به شوق آشنایی با تو، قدم به حریم خانه‌ات می گذارد. اینجا در حیات خلوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. در این پاییز دلنشین که برگ‌ها زیباترین تابلوهای هستی رو هدیه چشمامون دارن میکنن، وارد یک حیات خلوت شدیم. حیاتی از جنس آشنایی، از جنس بوها، عطرها، خاطره‌ها، صداهایی که برای یکایک ما صمیمی و باورپذیره. برنامه حیات خلوت اختصاص داره به زندگی علمی، شغلی و خانوادگی اندیشمندان، فرهیختگان و نام‌آوران ایران زمین.
سال 1348 در کرمانشاه متولد شد. دوران تحصیلات ابتدایی را در زادگاهش گذراند. سال 1359 همزمان با دوران جنگ تحمیلی و بمباران دشمن، دوران متوسطه را با حمایت خانواده در منزل سپری کرد و سال 1366 با شرکت در آزمون سراسری کنکور وارد دانشکده پزشکی دانشگاه تهران شد. در سال 1368 به کمک نیروهای رزمنده شتافت و اواخر سال 1373 فارغ التحصیل شد. پس از طی دوران خدمت سربازی در سال 1376 در سازمان تأمین اجتماعی مشغول به خدمت شد و پس از تجربه ریاست پلی‌کلینیک تأمین اجتماعی و کارشناسی پزشکان تأمین اجتماعی استان تهران جهت ادامه تحصیل به آلمان رفت و در رشته پودیاتری یا پاپزشکی متخصص شد. دکتر فرشاد احمدی.
خب با میهمان گرانقدرمون آشنا شدیم، جناب استاد فرشاد احمدی. ایشون دقیقاً یک ساعت پیش در اتاق عمل جراحی ICU بودن و اتاق عمل و الان هم اومدن استودیو برنامه. خدا قوت، خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز. ممنونم از لطف شما. انشالله که همگی پاییز خوبی سپری کنن و زمانهای بهتر از پیش رو داشته باشن، مخصوصا با این شرایط کرونا. امیدواریم که خیلی شرایط بهتر بشه. اگه مردم بیشتر رعایت کنن طبیعتا حلقه انتقال رو بتونن قطع بکنن، بسیار بسیار کمک بزرگی به کادر پزشکی خود کشور عزیزمون، همه خود مردم و اجتماع بزرگ ایران کردن.
آی دکتر، شاید این سوال کمی عجیب باشه ولی میخوام از اینجا شروع کنیم. بذارید از مرگ به زندگی برسیم، موافق هستید؟
بله، در خدمت.
چقدر راجع به سفر آخرت فکر کردید؟ هر بار یک بیماری رو به بیهوشی میبرید و در واقع درد رو درش از بین میبرید تا اون عمل جراحی نجات دهنده اتفاق بیفته روش، این سفر ذهنی چقدر در ذهن خود شما به عنوان پزشک بیهوشی انجام میشد و چقدر شما رو هدایت کرد توی رشته خاصی که انتخاب کردید؟
در دو بره آدم همیشه متوجه حیات میشه. یکی زمانی که بیمار از بیهوشی برمیگرده، یکی زمانی که یه نوزاد متولد میشه. تازه اون زمان متوجه میشه که حیات در جریانه و چقدر زیبا در جریانه. اون نوزادی که مثلا تا دیروزش پریروزش اصلا
ساعتی قبل وجود نداشته،
ساعتی قبل نبود و اصلا نمیفهمید که دنیای خارج یعنی چی. الان اومده با یه ضربه که پشتش میزنن تا ریش خالی میشه شروع میکنه به گریه کردن. زیباترین گریهی که آدم میشنوه این گریه حیاته. اینه که واقعیتش اتاق عمل اسمش برای شاید خیلی از افراد سنگین باشه ولی حیات بخشه. احتمال داره که یه موقعی خدا نکرده کسی مشکلاتی براش تو اتاق عمل به وجود بیاد، ولی حداقلش ما توی ایران میبینیم با پزشکای زبده‌ای که داریم و انقدر کار زیاده و کیس‌های مکرر و متعدد میبینن، واقعیتش از هیچ کاری تقریبا حراس ندارند. این در واقع هر کاری پیش بیاد پیش قدمن، آمادن که بلافاصله شروع به کار بکنن. حتی اگه ریسک هم داشته باشه، خب عوامل این که ریسک رو در واقع ایجاد میکنه سعی میکنن کم کنن و به هر فرم کار بیمار راه بیفته.
این ترجمه تحت لفظی پاپزشکی یه مدار خود بیشتر رو توضیح بفرمایید که اصلا چیه. اگه بخوام ترجمه خوب و قابل فهم بگیم چی باید بگیم؟ علمی که شما دارید انجام میدید رو میخوام توضیح بدید.
در واقع بازتوانی سیستم اسکلتی عضلانی است از ناحیه ستون فقرات تا ناحیه پا.
بسیارم. پس تو حوزه توانبخشی بیشتر
بله.
تعریف میشه.
بله.
و نیاز به جراحی و کاهش میده، درسته؟
بله.
یعنی مداخلاتی که کمک میکنند از تقریبا ستون فقرات رو به پایین تا سرانگشتان و به ویژه برای بیماران دیابتی که امکان قطع اعضاشون زیاد هست مثل پاها، کمک برای این قشر به خصوص خواهد بود، درسته؟
بله، تو این قشر به شدت مداخله در واقع این رشته ها توانبخشی اونا لازمه. ما متاسفانه آماری که پارسال خود شبکه صدا و سیما به ما داد و توی تلویزیون پخش کردیم بود که بیشتر از 40 تا 42 هزار نفر قطع پای دیابتی توی یک سال داشتیم. یعنی متاسفانه به ازای هر یک ساعت ما 5 نفر قطع پای دیابتی داشتیم.
در هر 12 دقیقه یک نفر.
هر 12 دقیقه یک نفر. و این تأسف بار زندگی خیلی سختی برای بیمار ایجاد میکنه. خیلی از جراح‌ها اصلا تمایل به این عمل جراحی باطنن ندارن، چون میگن که داریم یک عضوی رو از بیمار میگیریم، یعنی با سختی سر عمل میرن و بیمار به سختی باور میکنه که یه زخم کوچیک منجر به یه مثلا اتفاقی. اینا اکثریت قریب به اتفاق موارد غیر تصادفی و غیر حادثه‌ای هن، ولی توی رشته هایی که مثل همین توانبخشی ها و پودیاتری رو امثال اینا به بیمار روش زندگی کردن درست یاد میدن که شما چه کارهایی انجام بدید که پیشگیری بکنید. اگر پیشگیری بکنید ممکنه که هیچ وقت دچار زخم نشین، یا اگر زخم پای دیابتی ایجاد شد از لحاظ پزشکی زخم پای دیابتی اورژانس حساب میشه. به محض اینکه زخم میشه به اولین مرکز درمانی باید مراجعه بکنه که بلافاصله آنتی بیوتیکی لازمه، پانسمانی لازمه، اینا رو انجام بدن که شخص بستری نشه برای زخمش و بعدها بره به اتاق عمل و مشکلاتش ایجاد بشه.
خب تو کشور خودمون این رشته خیلی تازه است، یعنی به نظرم علم جوانی است کلا. چند سال از این علم میگذره
تو ایران؟
نه دنیا.
توی دنیا تقریبا بین 50 تا 60 سال نیمقر. ابتدایش آره نیم قرن،
یعنی بعد از جنگ جهانی دوم در واقع این رشته باب شده. بله. و اونجوری که خودتون پیش از برنامه با هم صحبت می‌کردیم اروپا در واقع بنیانگذار چنین چیزی بود.
بله.
خب دکتر فرشاد احمدی چی شد اصلا سراغ این رشته پودیاتری رفت، یعنی پاپزشکی حالا ما یه ترجمهش میکنیم؟
بله.
آیا کسی قبل از شما این رشته رو گرفته بود؟ تو ایران چند نفر داشتیم و اساسا چی شد به اون سمت کشیده شدید؟
من توی صف